منصف باشه و اطلاعات دقیق داشته باشن. سومی که بجای مقایسه کردن خود ما با دیگران روی هدفهای زندگی خود تمرکز کنیم.
دقیق.
و شبکه‌های اجتماعی خیلی بر ما میتونن سودمند باشن، ابزار یادگیری میتونن باشن و اونا میتونن که دارن دوره های آنلاین دارن که از اونا میتونیم استفاده بکنیم و گروه هایی که هم در این شبکه ها هستن برای گفتگو و تبادل موضوعات میتونن که بر ما خیلی مفید باشن. در افغانستان وقت نیست؟ بسیار خوب. خلاصه ای که هوشمندانه از شبکه های اجتماعی و پلتفرم های که معروف هم مثلا مثل فیسبوک، اینستاگرام و غیره استفاده کنیم.
بله. شبکه های اشتباهی، یعنی شبکه های اجتماعی گاهی اشتباهی میشه. ما نباید اوجه بریم.
ما اشتباهی سراغشان میریم.
خب مطلب خوب بود. تشکر علی جان.
سلامت باشی.
و سپاس از شما که همچنان همراه کاف صبح رادیو دریستین.
عشق مثل دیدن راه درست تو دراهی، عشق مثل تو که تو تاریکی ها مثل ماهی، عشق مثل شوری عشق رو لب که قشنگ هر از گاهی، عشق مثل زهر وطن اصل مثل جونه، عشق مثل رویه ی نیمه شبه نمیمونه، عشق مثل عشق فقط که فقط توی قلبای مهربونه، عشق مثل درد دل من و غم مثل چشمای خیرسه ی آدم دلیل سر به راه شدنه، عشق یعنی غیر تو از سم خستم یعنی میگی ما بازه به تستم مثل راه نجات منه، مثل لمسه ی صورت خیس مثل دستا، عشق مثل آتیش تو دل شب مثل فریاد، عشق مثل مهر تو که یه دفعه بی هوا به دلم افتاد، عشق مثل بغضای بی سر و تن تو غروبه، عشق مثل گریه ی بی خودیه ولی خوبه، عشق مثل بارون اول سال که رو پنجره میکوبه، عشق مثل درد دل من و غم مثل چشمای خیسه ی آدم دلیل سر به راه شدنه، عشق یعنی غیر تو از سم خستم یعنی میگی ما بازه به تستم مثل راه نجات منه.
بله، عشق، عشق به کار، عشق به مردم، عشق به خدمت میتونه از ما یک مسئول بیدار بسازه در هر حوزه‌ای که مسئولیتی به ما داده شده. امروز راجع به مسئول بیدار گپ زدیم و فردا از چی گپ بزنیم؟ چه کسانی میتونن جامعه را بیدار بسازن؟ سوال موضوع فردا در کافه صبح امیس. انشالله شما را با خود داشته باشیم. تا آن زمان خدا حافظ شما.
السلام علیک یا عباد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار.
باغ گل لب تشنه و تنهاست، عشق اما همچنان با ماست.
نه ظلم کن نه زیر بار ظلم برو.
خاشرای نمیگه که هر کی هستی آزاده زندگی کن.
امام حسین قیام کرد تا دین اسلام پادار و زنده بمانه.
گرم از به هم پشت رقیبان پی قبلم، ای عشق دل افروز دل من به تو گرم است. عشق دل افروز دل من به تو گرم است.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه ها که شما عزیزان سزاوارش هستین تلاش می کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه های معارفی، دوستداران برنامه های ادبی، کسانی که به نمایش ها و داستان های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می توانند علاقمندی هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل های ارتباطی در نظر گرفتیم که می توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44. شما عزیزان می توانید از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه های دسترسی به رادیو خودتان رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده های دیجیتال در بخش رادیوها هم میتونین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم میتونین رادیو دری رادیو خودتان هم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند. نوبت گلها و غنچه های خانه ها اطفال نازنین شده تا برنامه خودشان شاپرک امروز بشنوند.
مهربان و توانایی، ای که بخشنده تر از تو نیست، امروز هم با نام زیبای تو آغاز می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مهربانه با ادب و شیرین زبانه دوست داشتنی میگیم سلام. کودکان دوست داشتنی افغانستان، کلانای عزیز و مهربان، سلام به شما، روزتان بخیر و نیکی. دوباره سر قرار و وعده هر روزمان آمدیم به خانه های گرمتان. حالا احوالتان چطور است؟ انشالله هر جای برنامه خودتان رو مشنوین در پناه خدای مهربان جور و سلامت باشین. 15 دقیقه فرصت داریم تا مثل هر روز با هم باشیم و برنامه خودتان شاپرکم خیلی خیلی خوش آمدید. من با برنامه خودتان پیامک روان کنین، گفتنی اطلاع بر ما بگوین. خوش میشیم که شما در برنامه خودتان سهم داشته باشین. ای شماره ما در افغانستان است 00937947174. ما منتظر پیامک های زیبایتان هستیم.
شاپرک.
دوستای قندم، ماه محرم است و هر جا که میریم نام و یاد امام حسین علیه السلام و یاران با وفایشان سر زبان است. تکیه خانه ها و مساجد سیاه پوش شدن. بسیاری ها خانه ایشان از سیاه پوش کردن تا یاد و نام امام حسین علیه السلام زنده نگاه کنن. میفهمم که شما هم به این شب و روزا مثل کلانایتان به مجالس بزرگداشت و روضه امام حسین علیه السلام شرکت میکنید. عزاداریتان قبول باشن نازنینا. چشم کبوتر نم دارد از غم، زیرا رسیده ماه محرم. او نیز چون من اندوه دارد، بر شانه از درد یک کوه دارد. پر می زند باز تا کربلاید، پیغامی از من دارد براید. یک قلب کوچک در سینه دارد، قلبی شبیه آینه دارد. در قلب او هست یک نام زیبا، آن نام زیبا مولاست مولا. خاله خیلی خوب است که امروز در کنار شما هستم. راستی اینا برتان بگویم که من امروز تنها نیستم. راستش قندولکا از بی بی جان مریم جان و علی جان خواستم که به برنامه بیایه که یک دقیقه امرای هم قصه کنیم، گپ بزنیم. ای نه، فکر میکنم که رسیده پشت دروازه است. من برم دروازه رو باز کنم. آمدم آمدم، یک چند دقیقه. خیلی خیلی خوش آمدین بی بی جان.
زنده باشی جان بی بی خود دختر قندم. اجازه است که من امرای اطفال داخل خانه جور پرسانی کنم؟
چرا نه، خواهش میکنم بفرمایید.
سلامت باشی قندولا نازنینای داخل خانه. سلام، انشالله که هر جای هستین در پناه خدای مهربان جور و سلامت و صحتمند باشین.
الهی آمین، الهی آمین.
راستی مچم خبر شدی یا نی که بر نواسیم علی یک ماجرای پیش آمد؟
نه، چه ماجرایی؟
فکر کنم اگر قصه کنم خوب باشه. به هر حال شاید بر اطفالی که شنونده هستن پیش بیاید. گنی
راست میگین، قصه کنیم چی شده؟
خاله شاپرک، اطفال دوست و رفیق زیاد دارن، درست است؟
بله،
مخصوصا دمیستن سالای علی جان، رفیقای جانم بسیار زیاد دوست دارن.
درست است بی بی جانم، قسم است.
ساتای به نظرم 4 بجه دیگر دیروز بود که یه غال مغالک در کوچه بود. تو شنیدی یا نی؟
دیروز 4 بجه؟
همون 4 و نیم بجه بود دیگه.
نی متوجه نشدم چی بوده غال مغال بی بی جان.
خب گوش کن، حال برات میگم. علی و رفیقاش ددان دروازه فوتبال بازی میکدن.
خب
رفیق صمیمی علی نامش یاسین است.
خب بی بی جان،
مثل ای که یاسین توپ شوت کرده و توپ به یک تیزی خورده و پاره شده.
پاره شده توپ؟
صاحب توپم یک بچه دیگه به نام رضاست.
رضا؟
رضا اینمی بچه دکاندار سر کوچه را میگم.
خب متوجه شده، ما دیدمش.
اونمو مقصدی که رضا بسیار جگرخون شده، بر یاسین گفته که چرا فکرت نگرفتی، چرا توپ زدی پاره کدی، اینال بیا تاوانش بته.
خب
بابا
یاسین چی گفته؟
یاسین گفته که برو بابا، به من غرض نیست، پاره شده دیگه، در بین بازی اتفاقا مفته، چرا ما باید تاوان بتم. رضا هم قارش آمده، گفته که توپ در پیش تو بود، تو شوت کدی، تو توپ زدی پاره کدی، تو اقما کم زدی در تیزی خورد پاره شد. خوب. باید یا توپ من درست کنی یا یک دونه نو برم بخری. خلاصه ای که یاسین گفته او توپ کنی تا میخوایی سر من نو بسازی. او توپ تو عمر خود کده بود و مقصدی که بین رضا و یاسین گب بالا گرفته.
عجب.
جنگ و غال مغالک و بین خود ما باشه یک دفعه یخنده یخنم شدن. خلاصه ای که علی هم که یاسین بسیار زیاد دوست داره و رفیق جان جانیش هسته که به قول معروف.
خب
از یاسین آمده دفاع کرده، گفته که بازیست دیگه، حال توپت پاره شده، تو چرا باید یخن یاسین ما کم بگیری؟ اصلا چرا باید یاسین تاوان بته؟ یاسین تاوان نمیته.
خی از رفیقش دفاع کرده دیگه.
دفاع کرده، اما خب به نظر من دفاع بناحق بوده، درست است؟
خب چی بگویم؟ به هر حال در بازی هست دیگه، نمیفهمم، شاید نبایدی تو جنگ میخیست بینشان.
درست است جان بی بی خود، نباید جنگ میخیست و اگر گپ و گویی هم بلند شده بود، علی جان باید گپ از هم سعی هم به یاسین توضیح میداد هم به رضا.
درست است،
و گپ حق میگفته ای
بند. راست میگین، بله باید حق میگفت، نباید قسم رفتار میکد و فقط از رفیق صمیمیش دفاع میکد.
دیگه خلاصه ای که بچیم، دیگه که یک 4 تا کلانتر آمدن اینا رو ازم جدا کردن و علی و محمد خانه، وقتی که ماجرا رو بر من تعریف کرد و قصه کرد و من گپ حق برش گفتم، بسیار جگرخون شد. گفت کاش که من این کار رو نمی کردم بی بی جان.
خب خیلی شما راه نمایش کردین.
بچیم من برش توضیح دادم، راه نمایش کردم، برش گفتم که نواسی قندم، کوشش کو که به زندگیت به خاطر دوست و رفیق و هر کسی که باشه گپ ناحق نزنید زندگیت.
اصلش همیست.
آلیان بی بی که اگر امکان داره برو پیش رضا و از دلش در بیار. بان که همی گپا خلاص شده و در دل از اون چرکی نمانه.
خب این اتفاق بین طفلا بوده بی بی جان، میفهمین بعضی وقتا مشابه همی اتفاق بر کلانا ممکنه پیش بیاید.
بله دقیقا بر همه پیش میاید دخترم، اما ما امیال به شب و روزای محرم هستیم، درست است؟
بله درست است.
ما که امام حسین علیه السلام دوست داریم، باید تا جایی که میتونیم کوشش کنیم که مثل ایشان باشیم. ایشان با شجاعت تمام حرف حق زدن.
درست است.
گفتن حرف حق کار آسانی نیست.
نه،
خیلی وقتا ممکن است. بله، بسیار وقتا ممکن است که به ضرر خود ما حتی تمام شود. ولی ما باید حق و حقیقت بگوییم. پیشوای ما امام حسین علیه السلام حق و حقیقت گفتن و در این راه هم از جان خودشان گذشتند.
راست میگین. قندری خاله شنیدین؟ بی بی جان درست میگن. از امیالی شما ریزه هستین. کوشش کنین خودتان رو عادت بتین که حرف درست و حرف حق بزنین. هیچم نترسین که اگه یک وقت گپ راست بگوین با ضررتان تموم میشه، یا مچم دوست و رفیقتان، آشنایتان، قوم و خویشتان از شما جگرخون میشه. آفرین. همیشه حق گو باشین.
آفرین خاله جانتان درست میگه. گپ خاله جانتان حتماً در ذهنتان بسپارید.
تشکر.
خدا جان کسایی را که حق میگن بسیار دوست دارم.
بله، همه قسمی است. گپایتان کاملا درست است. راستی بی بی جان،
جان
اجازه بدید من بر شما یک پیاله شربت بیارم که نوشید.
زنده باشی. نه دخترم، من شکر دارم، شربت خورده نمیتونم دیگه. مزاحمتانم نمیشم، میرم که یک کد کار دارم.
بسیار خوب بی بی جان، وقتتان نمیگیرم. میفهمم شما خودتان مصروفیتم زیاد دارین. در خانه عروستان مجلس عزاداری امام حسین علیه السلام برگزار میشه.
درست از خدا قبول کنه انشالله.
الهی آمین، الهی آمین. خب اگه میخواین تشریف ببرین با مان خدا. تشکر بی بی جان.
زنده باشی. جان بی بی خود، من باید برم. فقط هم یک کلمه گپ دیگه است که باید بگویم.
بفرمایید.
با نواسای گل میرم میخواییم بگویم که تا میتونین با این ایام در خدمت به عزاداران امام حسین علیه السلام چی در خانه هایشان، چی در مساجد و تکایا سهم بگیرین.
بله حتما.
خدا جان کلگیتون نگاه کنه انشالله.
الهی آمین.
از کلتون هم قبول کنه انشالله.
الهی آمین. حتما تفلک های عزیز برنامه شاپرک همه قسم هستن، کمک میکنن.
بله هم ترستن 100% روی کلشون هم آچ میکنم. با مان خدا بچیم.
با مان خدا. بسیار خوش آمدین. باشین تا دانه دروازه همراهتون بیاریم.
زنده باشی. نخیز دیگه از جایید. من
دوسته ی عزیزم بی بی جان هم رفت. اجازه بتیم که در این لحظه من یک پیامک بخونم. پیامک امروز ما را دوست خوبتان احسان جان بر ما نوشته کده. نوشته کده که خاله شاپرک سلام، من ماه محرم با کاکای مسجد محلمان کمک میکنم که از عزاداران امام حسین علیه السلام پذیرایی کنه. در ادامه نوشته من موقع سینه‌زنی یک شب نوهام خواندم. به به احسان جان آفرین. خدا از تو قبول کنه عزیزم و تشکر که پیامک به برنامه شاپرک روان کرد.
شاپرک
دوسته قندم، چون فرصت داریم اجازه بدین که یک پیامک دیگه هم بخونم. پیامک دیگه ما از طرف محسن جان است که از مزار شریف بر ما روان کرده. محسن جان نوشته سلام به برنامه شاپرک، میخوایم برتان بگویم که این برنامه را بسیار دوست دارم. خاله شاپرک، ماه محرم است، ماه عزاداری امام حسین علیه السلام. من کوشش میکنم همراه پدرم به تکیه خانه برم و به گپای ملا صاحب خوب گوش بتم. گپایی که درباره امام حسین علیه السلام و زندگی ایشان است. تشکر از خودت محسن جان. انشالله هر جا هستی سالم و صحتمند باشی.
شاپرک
دوسته قندم، با پایان برنامه امروز رسیدیم. تا فردا که باز مهمان خانه‌تان میشیم، خدای خوب یار و نگهدارتان.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی میپردازد. دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوست داشتنی و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. ممنون از این که امروز و در این ساعت برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس را جهت شنیدن انتخاب کردین. امیدوار استیم این دقایق مورد استفاده و بهره‌مندی شما قرار بگیره. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه محترمه خانم دکتر مرجان قره، متخصص امراض قلب و عروق هستیم تا در رابطه با یکی از مشکلات و بیماری های قلبی که نسبتاً شایع هم هست، البته کم خطر، صحبت بکنیم. موضوع پرولاپس یا شلشدگی یا افتادگی دریچه میترال قلب است. قلب انسان میدانیم که 4 دریچه داره که در 2 طرف راست و چپ قلب قرار داره و این دریچه ها وسیلی برای انتقال خون از دهلیز راست به بطن راست و امیتور از بطن به سمت ریه و امیتور در سمت چپ از دهلیز چپ به بطن چپ و از بطن چپ توسط رگها به داخل بدن میشه. دریچه میترال بین دهلیز چپ و بطن چپ قرار داره که یک فعالیتی داره که اگه این شل شوه و آلت افتادگی پیدا بکنه مشکلات را به وجود میاره. با توجه به اینکه این بیماری شایع هست و در 1% قابل توجه البته از نظر طبی و پزشکی در افراد دیده میشه، اگر شرایط و حالات شدید پیدا بکنه، حالت پیشرفته پیدا بکنه، میتونه مشکلات بسیار جدی و خطرهایی را برای سلامت و صحت انسان داشته باشه. اما در مراحل خفیف و در شرایطی که این افتادگی، پرولاپس یا شلشدگی دریچه میترال کم باشه، خفیف باشه، در اون صورت به هر حال میتونه این قابل تحمل باشه و فقط باید یک مراقبت و نظارت صورت بگیره. با توجه به که در بسیاری از وقت‌ها این بیماری ناشناخته است و کدام علامت جدی نداره و ما ممکنه متوجه او نباشیم، می‌خواهیم که بعضی از علائم و نشانه‌ها، دلایل و فاکتورهای زمینه‌ساز و همینطور راه‌های مراقبت و کنترل این بیماری اگر در بعضی از افراد وجود داشته باشه، این مسائل با محترمه خانم دکتر مرجان قره، متخصص امراض قلب و عروق، مورد بحث و گفتگو قرار بدیم. امید است که مورد توجهتان قرار بگیره و در این بحث‌ها ما را همراهی بکنین. قبل شروع باز با خانم دکتر آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @ رادیو دری مشهد. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
به نام خدا. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون در بخش رادیو و همینطور شنوندگان محترم.
تشکر از لطف شما خانم دکتر. ممنون از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه خواهشمندیم به موضوع برنامه که بحث شد یک اشاره داشته باشین و یک توضیحات بدین. بسیار ممنون میشیم.
خواهش میکنم. موضوعی که امروز در موردش صحبت میکنیم پرولاپس دریچه میترال هست که مردم عموماً اون رو تحت عنوان شل شدگی یا افتادگی دریچه میترال میشناسن. این بیماری شایع ترین اختلال دریچه قلب هست که در حدود 2.4% جمعیت رو درگیر میکنه و حالا میخوایم امروز راجع به علائمش، تظاهراتی که کلا در افراد مختلف داره، درمانش و عوارضی که ممکنه به وجود بیاره و پیشاگهیش صحبت بکنیم.
بله خانم دکتر، گرچه بنده یک اشاره به ساختمان و موقعیت دریچه میترال کردم در مقدمه باز، اما اگه لطف کنین در رابطه با خود دریچه هم یک معلومات بتین برای شنوندگان عزیز ما بسیار خوب میشه.
خواهش میکنم. همونطور که مستحضر هستن شنوندگان عزیزمون، قلب از 4 حفره تشکیل شده، 2 حفره دهلیز که در قسمت بالا قرار میگیره و 2 حفره بطن که در قسمت پایین قرار میگیره.
بله.
خون در واقع وارد بطن میشه و میخواد پمپاش پیدا بکنه، از داخل دهلیز ها و از طریق دریچه هایی به داخل بطن جاری میشه و بعد از طریق دریچه های خاصی باز از داخل بطن به داخل عروق بدن در واقع جریان پیدا میکنه و پمپ میشه.
بله.
دریچه‌ای که بین دهلیز چپ و بطن چپ قرار داره، مثل لطهای دو لط داره که این دو لط در کنار هم چفت میشن و زمانی که بطن میخواد منقبض بشه در فاز سیستول یا انقباضیش، از برگشت خون به داخل دهلیز جلوگیری میکنن و از اون طرف باعث میشن که جریان خون از طریق دریچه آورت به داخل آورت و از اونجا به تمام عروق بدن منتشر بشه و جریان پیدا.
بله خانم دکتر، آیا این مریضی و اختلال شایع است؟ یعنی زیاد دیده میشه؟
نسبتا بله، به خاطر اینکه همونطور که گفتم شایع ترین اختلال دریچه قلب است که ما داریم و 2.4% جمعیت رو درگیر میکنه. از هر 100 نفر به طور میانگین 2.4 نفر درگیر هستن، که البته خب خیلی هم از بروزش آگاه نیستن و بدون نشانه هستن. خیلی
درسته. سن و عمر خاصی هم داره این مریضی، بروز و آشکار شدن علائم و نشانه هایش؟
والا این بیماری به دو شکل در واقع در دو فرم متفاوت مشاهده میشه. یه فرمش فرم اولیه هست که فرم اولیهش میتونه زمینه خانوادگی داشته باشه، فامیلی، و در یک فامیل خاص بروز کنه در نسل‌های مختلف، یا اینکه بدون زمینه خانوادگی باشه.
بله.
این فرمش بله رده سنی خاصی رو درگیر میکنه، خدمتون توضیح میدم. و یه فرم ثانویش هست که ثانوی به اختلالات ارثی بافت همبند هست و سایر بیماری مادرزادی قلب، یعنی همراه با یه بیماری دیگه قلبی نمیشه.
بله.
که در این میو سندروم مارفان شایع ترین اختلالی هست که باهاش دیده میشه. اما در مورد رده سنی معمولا فرم اولیش به دو شکل باز مجزا دیده میشه. یکی سندروم پرولاپس دریچه میترال هست. منظور از سندروم یه سری مجموعه علائم هست که مثل در واقع قطعات پازل جورچین کنار هم قرار می شکل بیماری رو تشکیل میده، که این فرم معمولا در خانم های سن 20 تا 50 سال دیده میشه و در سم قلب اینها ما یک صدای اضافی تحت عنوان کلیک میشنویم. اگر دریچه نارسایی پیدا بکنه، سوفل نارسایی دریچه رو هم میشنویم. در اینها خیلی علائم بیماری پر سر و صدا هست، درد سینه دارن، تنگی نفس ممکنه داشته باشن، تپش قلب از تپش قلب شاکی هستن، علائم استرابی دارن و گاهی اوقات افت فشار وضعیتی رو تجربه میکنن، اما در عین حال سیر خوشخیمی داره. معمولا این فرم خوشخیمه.
بله.
اما فرم دیگه‌اش که معمولا در آقایون سنین 40 تا 70 سال مشاهده میشه، فرم میکزوماتوز دریچه هست که حالا در ادامه بس توضیح خواهم داد. این فرم فرمی هست که در اون اختلال در واقع دیفورمیتی یا تغییر شکل دریچه بیش از انواع دیگه هست و بنابراین با افزایش میزان نارسایی دریچه میترال همراه هست، طوری که نارسایی دریچه میترال به فرم شدیدش میرسه و نهایتا نیاز به ترمیم یا تعویض دریچه میترال به طریق جراحی خواهند داشت اینها.
بله.
اما اگر بخوام توضیح بدم که تفاوت این فرم ها مشخص بشه، اول باید وارد آسیب شناسی دریچه بشیم. اصلا چی میشه که یک دریچه شل میشه، در واقع افتادگی پیدا میکنه به صورت مادرزادی؟ از نظر آسیب شناسی در دریچه میترال عادی یک سطح دهلیزی داره که به سمت دهلیز هست دریچه، لط دریچه که سمتش به سمت بطن هست. بین این دو سمت یک بافت همبند خیلی کمی وجود داره. اما در این افرادی که دچار پرولاپس میشن، این بافت همبندی که بین دو سطح دریچه وجود داره شکل اسفنجی به خودش میگیره و از موادی که در این تحت عنوان موکوپولیساکاریدها یاد میکنیم در واقع انبوهی از این مواد وجود دارن و باعث میشن که دریچه اون حالت سفت و سخت شدن خودش که در واقع انعطاف پذیریش رو نسبتاً کمتر میکنه و میذاره در فاز سیستول قلب دولت دریچه کنار هم بمونن، این حالت رو از دست بده. در واقع دریچه یه حالت مواج پیدا میکنه. بنابراین زمانی که لازم هست دولت دریچه کنار هم باقی بمونن تا از برگشت خون به داخل دهلیز جلوگیری بکنن، این اتفاق نمیوفته. دولت باز میمونن و از هم جدا میشن در فرم‌های شدیدترش. در فرم‌های خفیف‌ترش صرفاً حالت مواج دارن و باعث میشن اون در واقع تاندونی که دریچه رو به عضله پایه‌ای نگه می‌داره در قلب اون کشیده بشه و یه سری علائمی رو به صورت درد سینه در مریض بروز بده و در فرم‌های شدیدترش دریچه نارسایی پیدا بکنه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما خانم دکتر. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سر به اتاق فرمان می‌زنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
از دارو چه می‌دانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. خیلی وقتها ممکن هستش که صحبت بکنیم و تو صحبتامون راجع به بیماری های مختلفمون با همدیگه تعامل داشته باشیم و راجع به بیماری هامون صحبت بکنیم. خیلی وقتها هم از این بیماری ها گلایه داریم. از جمله گلایه هایی که شاید خیلی مطرح میشه، تقریبا از سنین 30-40 به بالا بودن کلسترول خونه و خیلی ها گلمندن از اینکه کلسترولشون بالاست یا چربی خونشون بالاست. خب این کلسترول چیه؟ به زبان خیلی ساده، کلسترول چربی هست که در خون ما وجود داره. دو نوع هستش و به نوعی که شناخته میشه در بین مردم، کلسترول مفید و کلسترول مضر شناخته میشه که LDL و HDL در واقع ما اون رو توی آزمایشامون میبینیم. در واقع کلسترول یه ماده ای از جنس چربی و مومی شکل که در تمام سلول‌های بدن به طور طبیعی وجود داره. نه تنها در تمام سلول‌های بدن به طور طبیعی وجود داره، بلکه اصلا برای ادامه زندگی ما یه ماده حیاتی و ضروریه، چون باعث میشه که دیوارهای سلولی ساخته بشن، باعث ساخت بسیاری از هورمون‌های استروئیدی هستش که اون هورمون‌های استروئیدی نقش بسیار مهمی در بدن ما دارند، پیشساز اسیدهای صفراوی هست که برای هضم چربی ها ضروریه. پس کلسترول به خودی خود ماده مضری نیست، اما رسوب همین ماده حیاتی در جدار سرخرگ‌ها و تشکیل پلاک‌های خاصی که اونجا ایجاد می‌کنه باعث تنگ شدن رگ میشه. اگر رسوب کلسترول در جدار عروق کرونری باشه، یعنی عروقی که دارن قلب رو تغذیه می‌کنند، اون وقت باعث آنژین قلبی و بسیاری از بیماری‌های قلبی عروقی میشه. یه مقدار خیلی زیادی کلسترول در بدن ما به خودی خود ساخته میشه. کبد این کار رو به عهده داره و کلسترول رو میسازه، ولی بقیهش رو با مصرف غذاهای پرچرب و پرکلسترول ما وارد بدنمون میکنیم. بنابراین اگر چربی خون ما بالا هست، آنچه رو که در بدن ساخته میشه که ما نمیتونیم بهش دست بزنیم، باید آنچه رو که از بیرون وارد بدنمون میکنیم کنترل بکنیم. این قدم اوله، یعنی شما بدون داروها به آنچه که در بدنتون ساخته میشه، کلسترول ها، نمیتونید دست بزنید که اون داروها باید تحت نظر پزشک بهتون داده بشه. اما اگر کلسترولتون در اندازه بالا نیست که نیاز به مصرف دارو داشته باشید، شما با دو کار میتونید کلسترول رو در بدنتون کنترل کنید. بعضی از گیاها مثل شوید میتونن به کاهش کلسترول کمک کنن. پس مصرف اونها رو اگر به زندگیمون اضافه بکنیم، میتونیم در کاهش کلسترول خونمون نقش داشته باشیم. اگر با تغییر رفتارمون، یعنی هم تغییر رفتارمون در تغذیه و و هم در حرکت نتونیم کلسترول رو پایین بیاریم، اون وقت نوبت داروهاست که انواع مختلفشون با توجه به نظر پزشک برای ما تجویز میشن و ما میبایستی که اونها رو مصرف کنیم تا کلسترول خون پایین بیاد.
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر مرجان قره، متخصص امراض قلب و عروق، در مورد اختلال دریچه میترال قلب، اختلال البته پرولاپس یا افتادگی و شلشدگی اینمی دریچه صحبت کردند. گفتند که در حدود 2.5% جمعیت در دنیا و در جوامع مختلف دیده میشه که یک رقم بسیار قابل توجه و بالاست و خیلی وقتا هم زیاد وقتا هم بدون نشان است. دو فرم اولیه و ثانویه داره، توضیحات لازم دادن و گفتن که فرم اولیه با نام سندروم پرولاپس میترال معمولا در 20 تا 50 سالگی دیده میشه، یعنی رنج سنیش بین 20 تا 50 سالگی است. در رابطه با علائم و نشانه هایی که ممکنه وجود داشته باشه گفتن ممکنه ما در سمع قلب که دکتر با امو استاتیسکوپ خود و گوشی خود صدای قلب میشنوه، ممکنه ما یک صدای کلیک بشنویم. در مراحل پیشرفتهش ممکنه ای با سر و صدا باشه، یعنی علائم زیاد داشته باشه، درد سینه گاهگاهی ایجاد بکنه، تنگی نفس ایجاد بکنه، تپش قلب ممکنه ایجاد کنه، علائم استرابی و تشویش ممکنه ایجاد بکنه و در مجموع اشاره شد که یک سیر خوشخیم داره. بعضی انواع میکسوماتوزش هم هست که بسیار شدید است و اونا را باید حتما با اقدامات بسیار جدی معالجوی درمان و کنترل کرد. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر، ضمن تشکر از توضیحات ارزشمند شما در مورد چگونگی بروز مشکل برای دریچه میترال، در بیان انواعش که گفته شد، اگر میتونیم تخصصی صحبت بکنیم یک مقدار برای شنوندگان ما سنگین میشه. میخواییم در این قسمت اگر لطف کنین مشخصا راجع به شایع ترین و برجسته ترین علامت ها و نشانه هایی که در بیماری پرولاپس یا افتادگی و شلشدگی دریچه میترال با وجود می آید برای ما صحبت بکنین، که با یک توضیحات مختصر داده شد، اما میخواییم که باز هم راجع به علائم و نشانه ها برای شنوندگان ما و ماها توضیح بفرمایید. بسیار ممنون میشیم.
علائم بالینی بسیار متنوع هست، بسته به اینکه چه رده سنی باشه بیمار و اینکه چه جنسی داشته باشه، خانم باشه یا آقا، متفاوته. اما در مجموع علائمی که در این بیماران مشاهده می‌کنیم به صورت درد سینه هست، دردهای سینه غیر تیپیک در ناحیه زیر پستان چپ به صورت یک نقطه یا گاهی اوقات خود بیماران توصیف می‌کنن به اندازه یک پنجزاری یا دوزاری، یک سکه کوچیک این ناحیه درد می‌گیره، دردهای تیرکشنده است و گاهی اوقات دردهای خنجری که با نفس کشیدن بدتر میشه.
بله،
بعضی از بیمارانمون به خصوص اگر نارسایی شدید دریچه میترال رو همراه با این بیماری داشته باشن، ظرفیت فعالیتیشون کاهش پیدا میکنه، با یه مقدار راه رفتن احساس تنگی نفس فعالیتی میکنن، خستگی پذیری زودرس دارن. اما در مواردی که نارسایی میترال هم نباشه مثل خانم‌های جوان، این خستگی پذیری رو کلن جز شکایت شایعشون هست.
بله،
تپش قلب تقریبا میشه گفت شایع ترین علامت این بیماری هستش، اکثرا با شکایت از ضربان تند قلب و کوبش قلب مراجعه میکنن.
بله،
افت فشار وضعیتی در اینها دیده میشه، به طوری که وقتی از حالت خوابیده به نشسته یا نشسته به ایستاده به صورت سریع در میان، فشارشون ناگهان افت میکنه، حالت سیاه تاریک شدن جلوی چشم در واقع بروز میکنه و حالت تهوع بهشون دست میده.
بله،
علائم استرابی تو این افراد خیلی زیاده و اختلالاتی مثل حملات پانیک یا اون حملات استرسی رو در اینها زیاد مشاهده میکنیم.
بله،
علاوه بر این چون این بیماری، حالا در ادامه توضیح خواهم داد، چون باعث یه سری اختلال ریتم قلب میشه، این اختلال ریتم خودش میتونه در بعضی مواقع باعث بروز سینکوپ بشه. سینکوپ به اختلال هوشیاری ناگهانی میگیم که خیلی هم زود برطرف میشه، یعنی ظرف چند لحظه فرد هوشیاریشو از دست میده و در کمتر از یک دقیقه، ظرف چند ثانیه این هوشیاری برگشت میکنه به خاطر اختلال خونرسانی به مغز. بعضی هاشون صرفا از سرگیجه، حالت سبکی سر شاکی هستن و در مجموع علائمی که بیماران دادن همین ها هست. و اما اون چیزهایی که ما در معاینه پیدا میکنیم که در ادامه بحث در مورد توضیح خواهم داد.
بله خانم دکتر، با یکی ای علائم بسیار مهم و قابل توجه بود اما کاملا اختصاصی نیست، یعنی ممکن است ما این علامت ها و این مشکلات در دیگر مشکلات قفسه سینه و همینطور قلب داشته باشیم و یک مقدار کار مشکل میکنه از نظر تشخیص و قضاوت کردن، درست است؟
بله، کاملا علائم غیر اختصاصی هست.
خب خانم دکتر، معاینه چی کمک میکنه برای تشخیص و تعیین تکلیف؟
در معاینه اکثرا این افرادی هستن لاغرندام. و همونطور که گفتم اختلال در فشار خونشون خواهند داشت، فشار خونشون پایینه، فشار 80 یا 90 میلیمتر جیوه رو دارن و افت فشار خون وضعیتی رو دارن.
بله.
اختلالات اسکلت بدن در اینها شایع هست، دیده میشه، به این صورت که استخوان جناقشون فرو رفته است، بعضیا قطر قدامی خلفی قفسه سینه‌شون کم هست، بعضیا انحراف ستون مهره‌ها دارن که در طب بهش اسکولیوز گفته میشه.
بله.
و بعضیا ممکنه مهره‌های پشتشون، ستون فقرات پشتشون صاف باشه که بهش سندرم پشت صاف اطلاق میشه. اینها در همراهی با پرولاپس دریچه میترال زیاد دیده میشه.
که خب به نظر میرسه خانم دکتر این علایم و نشانهای همراه هم شما رو به تشخیص قطعی نمیرسانه و کارهای بیشتر لازم است.
باز هم بله، خیلی مواقع صرفا با همین معاینه بالینی ما به تشخیص نمیرسیم. بنابراین در سم قلبشون هم همونطور که گفت کلیک یا صدای اضافه شنیده میشه همراه با سوفله نارسایی دریچه میترال، که البته اگر نارسایی وجود داشته باشه سم میشه. گاهی اوقات هم نارسایی دریچه میترال وجود داره ولی سوفله شنیده نمیشه.
بله.
ولی اون چیزی که خیلی قطعی میتونه ما رو به تشخیص برسونه انجام اکوکاردیوگرافی یا سونوگرافی قلب هست.
بله.
که ما از نزدیک دریچه قلب رو خودمون پزشک مشاهده بکنه، اون اختلال در واقع شکلی که دریچه پیدا میکنه مشاهده بشه، نارسایی دریچه میترال مشاهده بشه و بتونیم تشخیص دقیق رو بذاریم.
بله دکتر صاحب، در بیان علایم و نشانه ها اشاره داشتین به دردهای تیرکشندی قفسه سینه که بعضی وقتا یا بسیار وقتا این دردها را دردهای عصبی و روحی میخوانن، میگن این دردهای عصبی است و کمتر به ای که ممکن است منشأ و ریشه قلبی داشته باشه فکر میشه. آیا این احتمال مطرح هست؟ در کل با این دردها به نظر شما چه قسم باید برخورد شود؟
بله، همونطور که گفتم زمینه استراب هم در این افراد زیاد هست و در دردهای در واقع نوروماسکولار، دردهایی که عصبی عضلانی هم هست، میتونه این دردها مشاهده بشه. اما در نهایت صرفاً به خاطر اینکه ممکنه استراب عامل این درد باشه ما نمیتونیم بررسی بیشتر رو کنار بذاریم. اول بررسی بیشتر میکنیم، علائم رو کنار هم میذاریم، اگر نیاز باشه اکوکاردیوگرافی میکنیم، اگر بیماری رد شد اون موقع به دردهای عصبی ما این رو نسبت.
بله خانم دکتر، تشکر از توضیحات شما. در این زمینه بنده تاکید و توصیه شما را میخواستم، چون که بسیار وقتا افراد این دردها را جدی نگرفته کم توجهی میکنن و میگن که دردهای عصبی است، در حالی که اگر قلبی باشه این خوب میتونه با گذشت زمان و عدم درمان و معالجه خوب عواقب بسیار بدی داشته باشه. خب دکتر صاحب، با توجه به که وقت برنامه رو با پایان است و بحثای مهمی هم مانده، باز اگر نقطه هست بفرمایین، اگر نه باید جلسه رو برای بعد بگذاریم.
خواهش میکنم. بله، مباحث دیگه ای مونده در مورد عوارض بیماری و درمان در واقع علامت های بیماری که این رو به جلسه دیگه موکول میکنیم. تشکر میکنم از شما و همینطور شنوندگان عزیزتون که با ما همراه بودن در این برنامه و توصیه‌ای که دارم این هست هر علامت غیر طبیعی رو در خودشون که قبلا وجود نداشته و جدید به وجود اومده جدی بگیرن و بررسی کنن. نهایت این میشه ممکنه مشکل خاصی نباشه، ولی اگر چیز خاصی باشه و پیشگیری نشه عواقب زیادی رو در پی خواهد.
خب با دکتر صاحب محترمه خانم مرجان قره خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. امید است بحث‌ها مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه و انشاءالله در جلسه بعد که باز هم خدمت خانم دکتر خواهیم بود ما را همراه باشین. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه ضربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی ضربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
به نام خدا، من دکتر بیژن فروغ هستم، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی. خب یه نگرانی دیگه که ما خیلی توی والدین میبینیم قضیه زانوی پرانتزی و راشیتیسمه. خیلی از پدر مادرها وقتی میبینن بچهشون دچار زانوی پرانتزی است، اولین چیزی رو که بهش فکر میکنن راشیتیسمه. خب البته راشیتیسم مهمه، ولی در دنیای امروز خیلی شایع نیست، به در این که پدر مادرها بهش توجه دارن، خانواده ها بهش توجه دارن، خانه های بهداشت وجود داره که بچه ها رو مورد ازیابی قرار میده، شربت هایی به بچه ها میدن که حاوی ویتامین دی هست، مرتبا در واقع مانیتورینگ در مورد بچه ها انجام میشه و کمتر ما میبینیم که راشیتیسم بروز بکنه. ولی باید خوب بهش توجه کرد و اگر ما یافته هایی دال بر راشیتیسم پیدا بکنیم که از طریق رادیوگرافی خاص هست که اونو درخواست میدیم و بر اساس اون رادیوگرافی و اندازه‌گیری هورمون های خاص و ویتامین دی ممکن به این نتیجه برسیم که این فرد دچار راشیتیسم. خب درمانش هم استفاده از ویتامین دی هست و پیگیری مرتب وضعیت فرد هر 6 ماه یک بار، دادن ورزش های اصلاحی برای جلوگیری از مشکلات استخوانی برای فردی که دچار راشیتیسمه. ولی خود زانوی پرانتزی هم باز معضلی است که ممکنه بدون راشیتیسم بروز بکنه، به خصوص خانواده هایی که سابقه زانوی پرانتزی داشتن، مثلا خود پدر، مادر، عمو، خاله، دایی، اینها دچار پای پرانتزی هستن و به صورت ژنتیکی پاشون پرانتزی میشه. آیا فردی که دچار زانوی پرانتزی هست خطری براش وجود داره؟ جواب این استش که اگر این فرد زاویه پرانتزیش زیاد نباشه، میشه با کمک ورزش پیشگیری کرد از صدمه به عضلات و استخوان‌ها. ولی اگر زاویهش بیش از حده، خب این فرد مستعد آرتروز میتونه بشه، مستعد مشکلات دیگه میتونه بشه که باید حتما فکری براش کرد. زاویه های بیش از حد نیاز به جراحی دارن و متاسفانه با روش های غیر جراحی نمیشه زاویه بیش از حد زانو رو اصلاح کرد. اکثر بچه هایی که دچار زانوی پرانتزی هستن یا زانوی ضربدری هستن در روند رشد دارن این اتفاق رو تجربه میکنن و میشه با کمک روش های پیشگیرانه و اجازه دادن به رشد مشکل فرد رو حل کرد. معمولا زانوی پرانتزی در سنین بالاتر هستش که ما تمایل داریم که بفرستیمشون برای جراحی. در بچه ها روش های خیلی خاص و ساده‌ای وجود داره که میتونیم با تغییراتی که در رشد صفحه رشد ایجاد بکنیم زاویه پا رو به سمت سوق بدیم که اصلاح بشه این زاویه ضربدری یا پرانتزی.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
گلیم من کوچو قرا که زینب داغ دار است.
به این سخن پیغمبر است که میگه حسین و منی و انا من حسین.
بازو دل بی قرار است.
پیام عاشورا برای آزاد زیستن، برای انسان ساختن، برای احیا کردن دین است.
گلیم این کوچو قرا که زینب داغ دار است.
حسین ابن علی علیه السلام در بیانات خود فهمان که برای دنیای اسلام مبارزه با اصل قدرت طاغوتی و اقدام برای نجات انسانها از سلطه شیطانی و اهریمنی این قدرت واجبترین کارهاست.
امام حسین به خاطر آزادی قیام کرد و بزرگترین پیامش به نظر من آزادی است.
مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری همراه شما خوبان شنونده هستیم. همراهی گرم و صمیمانه ایتان مایه افتخار ماست.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید شما رو خوش گذاره.
شمال خله ها و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگل های سرسبز، دریا داینه.
بیسیرم بیزیر خودم بیزه سفر ایلی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیه شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند و علاقمندان مجموع برنامه ایران گشت. دوستان، در ادامه برنامه های قبل و معرفی زیباترین باغ های ایرانی، برنامه امروز را به معرفی باغ ایلگلی و باغ فتح‌آباد از باغ های معروف آذربایجان شرقی اختصاص دادیم. توجه شما را به شنیدن این برنامه جلب می کنیم. باغ ایلگلی با استخری به مساحت 54,675 متر مربع در جنوب شرقی شهر تبریز شمال غربی ایران و در فاصله 7 کیلومتری مرکز شهر واقع شده است. ساخت اولیه بنای این آبگیر متعلق به زمان حکومت آقیونلوها در قرن 15 میلادی است، ولی توسعه آن مربوط به دوره حکومت صفویه می باشد. در عصر قاجار، زمانی که شاهزاده قهرمان میرزا پسر نایب السلطنه عباس میرزا فرمانروای این منطقه بود، اقدام به مرمت و ساخت بنای شش گوشه دو طبقه کرد که با مرگ وی تزیین عمارت به اتمام نرسید. بعد از گذشت سالها، سرانجام در سال 1349 هجری شمسی عمارت بازسازی و مورد بهره‌برداری قرار گرفت و پس از انقلاب اسلامی جزو آثار و میراث ملی ایران ثبت شد. دریاچه ایلگلی با 5.5 هکتار وسعت گنجایش 720 هزار متر مکعب آب را دارد. این دریاچه پیشتر به سبب بزرگی و عظمت شاه گلی یا دریاچه بزرگ نام داشته که پس از انقلاب اسلامی ایران به ایلگلی یا دریاچه مردم تغییر نام داده است. یکی از شعبه های رودخانه لیقوان که از نزدیکی روستای چاوان می گذرد به صورت جویباری کوچک از سمت جنوب شرقی دریاچه ایلگلی وارد آن شده و آب آن را تامین می نماید. تپه نسبتاً بلندی در بخش جنوبی دریاچه ایلگلی قرار گرفته که جنگلکاری شده و آبشارهای مصنوعی متعددی از این تپه به سمت داخل دریاچه سرازیر می شود. همچنین از ضلع جنوبی دریاچه تا مرکز آن و محل کاخ ایلگلی خیابانی کشیده شده که عمارت کلاه فرنگی را به صورت یک شبه جزیره درآورده است. ایلگلی یا شاهگلی که امروزه یکی از مهمترین گردشگاه‌های شهر تبریز است و در مجموعه‌ای به وسعت 70 هکتار بنا شده، تا پیش از روی کار آمدن صفویان بزرگترین منبع ذخیره آب جهت آبیاری باغ‌های مناطق شرقی تبریز بوده است. در دوران حکومت صفویان تمام شن و ماسه و نخاله های موجود در محوطه داخلی دریاچه فعلی خالی و دیواره سنگی به دور آن کشیده شد. در دوران قاجار در پیرامون استخر ایلگلی خیابانهای جهت عبور و مرور احداث کردید و در جوار این معابر درختان درخت تبریزی، بید مجنون و گلهای اطلسی متعددی در چندین ردیف جهت تزیین گردشگاه و پاکی آب و هوا کاشته شد. امارات